نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. گرمترین درودهای ما را در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه دوم مرداد ماه سال 1393 بپذیرید. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با مجموعه متنوعی از خبر، گزارش و گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان آماده کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. حسن جان شب خوش و مثل همیشه به استودیو خوش آمدید.
ممنونم جان عزیز، اجازه بده سلام کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد آن شد. در قطعنامه‌ای که به تصویب این شورا رسید، حملات اسرائیل به غزه مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توصیف شده و خواستاران شده است که برای بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه، هیئتی بین‌المللی فوراً به منطقه برود. نمایندگان اروپا در این رأی‌گیری غایب بودند و آمریکا نیز به این قطعنامه رأی منفی داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید فلسطینی ها باید کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان گفت تنها علاجی که تا قبل از نابودی رژیم صهیونیستی وجود دارد مقاومت قاطع و مسلحانه است. وی همچنین از کسانی که علاقمند به سرنوشت ملت فلسطین خواند خواست که کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. سقوط یک هواپیمای مسافربری در تایوان به مرگ بیش از 40 سرنشین آن انجامید. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت چینی ترانسیژیا بود و به گفته مسئولان این شرکت روز چهارشنبه با 58 سرنشین به هنگام فرود ناموفق اضطراری در جزیره پنگوئه تایوان سقوط کرد. جزئیات این سانحه هنوز مشخص نیست و در مورد شمار تلفات آن نیز گزارش‌های مختلفی منتشر شده. برخی مقام‌های محلی گفتند دست کم 45 نفر در این سانحه کشته شدند. در ادامه واکنش‌ها به بخشنامه جدید شهردار تهران در مورد جدا کردن محل کار زنان و مردان، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید این اقدام همخوان با ارزش‌هاست و بازدهی را بالا می‌برد. به گزارش فارس، آقای پور محمدی روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت مبنایی با عنوان تفکیک جنسیتی نداریم، بلکه به این مبحث به عنوان افزایش راندمان اداری فکر می‌کنیم. همزمان حدود 200 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بیانیه‌ای از دستور اخیر شهردار تهران اعلام حمایت کردند. شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین در بیانیه اعلام کرد موشک‌هایی که باعث سرنگونی دو هواپیمای جنگنده این کشور در روز چهارشنبه شد از خاک روسیه شلیک شده است. ساعتی پیشتر جدایی طلبان در شهر دونتسک از هدف قرار گرفتن یک هواپیما خبر داده و گفته بودند که خلبان این جنگنده با چتر نجات بیرون پریده است. با این حال ارتش اوکراین میگوید سرنوشت خلبانان این هواپیما هنوز معلوم نیست. جسد 40 تن از قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزی در شرق اوکراین روز چهارشنبه به هلند حمل شد. پس از فرود هواپیمای حامل اجساد در فرودگاه شهر آیندهوون، مراسم یادبود نظامی با حضور پادشاه، ملکه و نخست وزیر هلند و همچنین بیش از 1000 تن از بازماندگان و قربانیان انجام گرفت. در این مراسم پرچم‌های 11 کشور که قربانیان شهروند آنها بودند به حالت نیمه افراشته درآمد و به احترام جانباختگان یک دقیقه سکوت در سراسر هلند برگزار شد. از 298 سرنشین هواپیمای مالزیایی 191 تن هلندی بودند. جان
سپاسگزارم. حسن جعفری تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما رساند و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا که مطالبی را خواهیم شنید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه به گفته او در برابر اسرائیل تا پیش از نابودیان شد. همکارم حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه. همکار دیگرم نادر صدیقی در واشنگتن گزارشی دارد درباره فعالیت‌های دیپلماتیک در خاورمیانه در ارتباط با رویدادهای نوار غزه و با یک کارشناس هم گفتگو می‌کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله بنیاد گلشیری دیگر مراسم اهدای جایزه ادبی گلشیری را برگزار نمی کند. گزارشی از بابک غفوری آذر خواهیم شنید. اگر با ما بمانید تکرار نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا را هم می شنویم که کاریست از آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه به گفته او در برابر اسرائیل تا پیش از نابودی آن شد. آقای خامنه‌ای گفت فلسطینی ها باید کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند و در این حال راهکار از بین بردن اسرائیل را برگزاری همه پرسی دانست. همکارم حسین قویمی.
در حالی که حمله اسرائیل به نوار غزه دومین هفته خود را پشت سر گذاشته، درگیری میان گروه‌های تندروی مسلح در این منطقه با ارتش اسرائیل شدت گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از دانشجویان گفته است تنها علاجی که تا قبل از به گفته او نابودی رژیم صهیونیستی وجود دارد مقاومت قاطع و مسلحانه است. وی از کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت ملت فلسطین خوانده است خواست تا کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. کرانه باختری رود اردن در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس است که از روند صلح با اسرائیل حمایت می کند. نوار غزه نیز در اختیار گروه رقیبان حماس است که چند سالی است از سوی اسرائیل در حصر قرار گرفته و حماس راه مقابله با این کشور را درگیری نظامی می داند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها ضمن نکوهش یاسر عرفات رئیس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی و محمود عباس رئیس کنونی به عنوان افراد سازشکار بر سر آرمان‌های فلسطینی از گروه‌های تندروی مسلح فلسطینی نظیر حماس و جهاد اسلامی حمایت مالی، نظامی و رسانه‌ای می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه خود در این حال گفت که راهکار از بین رفتن اسرائیل برگزاری همه پرسی است. وی گفت از بین رفتن به گفته او رژیم صهیونیستی به معنای قتل عام مردم یهودی آن منطقه نیست. او افزود باید رژیم حاکم را رفراندوم و انتخاب مردم معلوم کند. منطق دنیا به گفته او این را می فهمد. نخستین بار محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران در 23 آبان 1379 و در نهمین اجلاس سرانه کشورهای اسلامی در دوحه قطر خواستار برگزاری رفراندوم در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی برای تعیین نظام آینده آن شد. طی بیش از دو هفته درگیری‌های نوار غزه که در روزهای اخیر شدت گرفته است، بیش از 685 فلسطینی، 34 اسرائیلی و یک کارگر خارجی کشته شدند. تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس هنوز به نتیجه نرسیده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. فعالیت‌های دیپلماتیک در خاورمیانه در ارتباط با رویدادهای نوار غزه و از جمله سفر ناگهانی امیر قطر به عربستان سعودی بر این گمانه‌زنی دامن زده که برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس میکوشند تا سازمان‌های فلسطینی مستقر در کرانه غزه و به ویژه سازمان حماس را از جمهوری اسلامی ایران دور کنند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن در همین زمینه با رسول نفیسی استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کند و نخست از او درباره روابط دولت ایران با سازمان‌های فلسطینی سوال می‌کند. رسول نفیسی در آمریکا.
رابطه ایران با جریانات مسلحانه عربی برمیگرده به اوایل انقلاب البته، و اینکه ایران حضور خیلی مشخص و واضحی در لبنان در جاهای دیگه داشت و هدف از جریانات اول انقلاب اسلامی البته این بود که اسرائیل رو همون زمان نابود بکنن. بعدن استراتژی رو تغییر دادن به این که کشورهای عربی، لبنان، سوریه در واقع خاکریز اول و سنگر اول ایرانن و البته دونیم که احمدی نژاد بی‌پروایی نشون میداد در این مورد. آقای خامنه‌ای بعدن نظر رو عوض کرد و به این ترتیب که بایستی بر اساس انتخابات آزاد تعیین تکلیفش برای حکومت اسرائیل. البته باید خاطر نشان بکنم که انتخابات آزاد منظور در درون اسرائیل نیست. منظورشون این بود که تمام فلسطینیانی که آواره شدن اینها با رأی بدن و با فلسطینی‌های دیگه که در کرانه باختری و در غزه هستن و در داخل اسرائیل و تعیین تکلیف بکنن برای حکومت اسرائیل. میرسیم به استراتژی دوم آقای خامنه‌ای. استراتژی دوم این است که جریانات تندرو اغلب سنی مذهب رو که از لحاظ ایدئولوژی هم شباهت چندانی با ایران ندارن اینها رو تقویت کنن، که نمونه بسیار خوب اون حماس و اون کمک هایی که از طریف عماد مغنیه و بعدن خالد مشعل و دیگران به این جریانات تندرو داده می شد. سوم این که دولت اسرائیل یک ابرقدرت در خاورمیانه، بنابراین لحاظ نظامی نمیشه با اون درگیر شد. نهایتا این که اون کسانی که این ایدئولوژی ها و این تئوری ها و این استراتژی ها رو ارائه میدن فقط به آتش افروزی در منطقه کمک میکنن.
آقای نفیسی، بر اساس گزارش ها خالد مشعل همونطور که شما اشاره کردین اخیران رفت آمد های پی در پی به قطر داشته، روابط گرمی هم با دولت ایران داره. رقابت امیرنشین های کوچکی مثل قطر با دولت ایران رو در ارتباط با سازمان های فلسطینی به ویژه گروه های تندروی مثل حماس چگونه شما ارزیابی میکنید؟
قطر یک کشوری است که یک بلند پروازی هایی داره که شاید در واقع به قد و قامتش نیاد، ولی به هر صورت بر اساس این ثروت عظیمی که از صادرات گاز پیدا کرده و اینها عمدتا خب از منابعی است که مشترک بین ایران و قطر، و یکی از اینها ایجاد نفوذ در میان تمام جریانات انقلابی یا افراطی منطقه از مصر گرفته تا لیبی تا لبنان و حالا تا غزه و در یک رقابتی درگیر شده با ایران از یک طرف و با عربستان از طرف دیگه. باید در نظر داشته باشیم که از زمان یاسر عرفات تا امروز این جریانات فلسطینی با رقابتی کردن جریانات و با دست راست کردن پیش همه دولت‌های موجود و با در واقع نشون دادن مظلومیت به اخاذی از کشورهای مختلف پرداختن و نهایتاً اینکه امروز به کمک اینها دارن مسلح میشن و سلاح‌های بیشتر میگیرن و بسیاری از ناظران معتقدن که جریانات خشونت آمیزی که معمولاً از طرف حماس شروع میشه دقیقاً به منظور این است که پول بیشتری و سلاح‌های بیشتری به این جریان داده بشه و هیچ معنای استراتژیکی نداره، به خصوص در مقابل دولت اسرائیل چه معنا داره که موشک‌هایی به اسرائیل شریک بشه.
صدای رسول نفیسی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه را در گفتگو با همکارم نادر صدیقی شنیدید. درباره آنچه که این روزها در خاورمیانه رخ می‌دهد، همکار دیگرم هانا کاویانی با رشمی سینگ، استاد مرکز مطالعات خشونت سیاسی و تروریسم در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا گفتگو کرده است. خانم سینگ در ابتدای این گفتگو از ارزیابی خود از وضعیت موجود میگوید. گوش کنید.
اولا باید بگم به نظرم این مناقشه نظامی اخیر مدت زیادی، یعنی بیشتر از چند هفته اخیره که در حال شکل گیریه. موضوع اصلی اینه که اسرائیل به نظرم علاقه به نشستن بر سر میز گفتگو با طرف مقابل نداره. رویکرد اسرائیلی ها بسیار متغیره. اونها ابتدا گفتن میتونن با محمود عباس گفتگو کنند، اما عباس نوار غزه رو نمایندگی نمی کنه. بعد از دولت ائتلافی حالا نمیتونن با عباس هم صحبت کنن و حماس رو با دلایل منطقی گروه تروریستی میدونند. اما مشکل اینجاست که تا زمانی که حماس به عنوان شریکی در روند صلح در نظر گرفته نشه، چه بر سر میز بنشینه چه توسط عباس نمایندگی بشه، این مانند یک دور باطل خواهد بود. متاسفانه بخشی از حاکمیت اسرائیل که راستگرا هستند اصلا حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره نیستند و در چند سال گذشته به صورت مکرر دیده ایم که روند مذاکرات صلح از سوی حاکمیت اسرائیل با تغییرات جدی از جمله افزایش شهرک سازی ها و محاصره غزه متوقف شده. تا زمانی که قدمی جدی در راه توقف شهرک سازی و ادامه گفتگوهای صلح برداشته نشه، حتی اگه آتش بس هم برقرار بشه، این مناقشه نظامی باز هم رخ میده.
شما به بخشی از حاکمیت اسرائیل اشاره کردید. شما در خود منطقه تحقیق کردید. ارزیابیتون از طرف فلسطینی چطوره؟ آیا به نظرتون حماس یک گروه یک پارچه است یا شاخه‌هایی هستند که برای اسرائیل گفتگو با آنها ممکن باشه؟
There are very, very clear political and military branches to Hamas.
حماس شاخه‌های مشخص سیاسی و نظامی داره. در مسائلی این دو همپوشانی دارند، اما به خصوص در شاخه نظامی یک استقلال دیده میشه. همینطور میزانی از تفاوت بین رهبری حماس در امور نوار غزه و امور بیرون از منطقه وجود داره. مورد جالب توجه دیگه در مورد حماس ارتباط این گروه با رهبران زندانی اون هست. اما برخلاف این شاخه‌های مختلف و رویکردهای سیاسی متعدد از میان روها تا تندروها، حماس سعی داره به خصوص در مواقعی که تحت فشاره خودش رو یک سازمان متحد نشون بده و این موقعیت رو خطرناک و مهم میکنه. موضوع دیگه‌ای که باید درباره حماس اشاره کنم و این رو هم تاکید میکنم که معتقدم که این یک سازمان تروریستیه، اما حماس فراتر از تنها یک سازمان تروریستیه. جهان این سازمان رو بعد از انتخاب شدن به رهبری نوار غزه به طور کامل طرد کرده. این چنین روی کردی صداهای میانه روتر در بین حماس رو به عقب رونده.
با توجه به این وضعیت به نظرتون اوضاع میانجیگری آمریکا و سازمان ملل برای دستیابی به آتش بس واقعا اونطور که وزیر خارجه آمریکا گفته میتونه به پیش بره و موفق بشه؟
پاسخ به این سوال خیلی سخته. مطمئناً باید در این زمینه تلاش بشه، اما موقعیت دولت اسرائیل خیلی سخته چون حمله زمینی در غزه رو آغاز کرده و در این روند افرادی از ارتش این کشور کشته شدند. در نتیجه با توجه به رویکرد دولت نتانیاهو به نظرم پذیرش سریع آتش بس و توضیح دلیل از دست دادن این افراد در درگیری نظامی به مردم اسرائیل کار آسونی نیست. اونها احتیاج دارن که حداقل یک نوع پیروزی بر حماس رو نمایش بدند. شکی نیست که اسرائیل اگر بخواد میتونه از لحاظ نظامی کل حماس رو نابود کنه، اما از دور پیشین این درگیری ها تا امروز به نظر میاد ارتش اسرائیل کمی شگفت زده شده، به خصوص با کشف تونل های متعدد در همه نقاط اطراف غزه. یکی از نظامیان اسرائیل این مبارزه رو با جنگ با حزب الله مقایسه کرده و این نشون دهنده کیفیت این درگیری نظامیه. اما موضوع دیگه اینه که چه کسی میانجی باشه. سفیر سابق اسرائیل در واشنگتن اخیراً گفته که جان کری بدون دعوت به اسرائیل رفته. در نتیجه عناصری در عرصه سیاسی اسرائیل هستند که آنچنان با میانجیگری آمریکا موافق نیستند. احساس مشابهی درباره سازمان ملل وجود داره. بعد از اون که مقام‌های این سازمان از احتمال بروز جنایات جنگی توسط اسرائیل سخن گفتند، وزیر دادگستری اونها رو ضد اسرائیلی خوند. در همین زمان مصر هم آنچنان موفق نیست. السیسی برای آتش بس میانجیگری کرد و فوراً شکست خورد. و قطر هم با اینکه به حماس نزدیک‌تره، اما با توجه به نزدیکی به دولت آمریکا آنچنان از سوی دولت اسرائیل پذیرفته نیست. در نتیجه وضعیت بسیار پیچیده است و تا زمانی که میانجی نباشه که از هر دو سو قابل اعتماد باشه، راه به پیش برای آتش بس مشکله و در نهایت اسرائیل هم به نظرم آنچنان آماده قبول یک آتش بس فوری نیست.
صدای خانم رشم سینگ، استاد مرکز مطالعات خشونت سیاسی و تروریسم در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا رو در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میشنیدید. و در اینجا نوبت میرسه به شما. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در اینجا نظر شما رو گوش میکنیم.
من خواستم یک پیام بدم برای مسئولین غزه که شما 11 ما میخوابین، یعنی 11 ما کجایین که حالا مثلا 4 تا موشک سمت اسرائیل بزنین. این یک ماه مای مبارک رمضان، مای عبادت، مای گفتی چیز که عبادت از خدای بزرگ از نمیدنم مثلا چیز، چرا اینا با جان ملت خودشون رحم نمی کنن؟ 2 تا موشک میزنن، هزارا تا موشک میخرن روی این ملت بنده خدا، گفتی همچی که غزه، چرا این کارا میکنن؟ این مسئولین غزه چرا این کارا میکنن؟ من نمیدونم که
آقا، من میخوام خطاب به مردم ایران بگم که زمانی که تو سوریه 130,000 نفر کشته شدن و همچنان هم دارن کشته میشن و لاغلکن 90,000 نفرشون کار بشار اسده، این مردم صداشون در نمیاد. ولی حالا که اسرائیل داره با تروریستای حماس مقابله میکنه و جان مردم خودش داره در مقابل این جانیان حفاظت میکنه، همه دادشون به هوا رفته، اشکشون در اومده. یه ذره ایران دوست باشید، یه ذره غیرت وطن داشته باشید.
اینها مخصوصا این ماه رمضان رو برای حمله در نظر گرفتن، چون خدا بیامرز سادات در جنگ رمضان برنده شد. 2 چون مذاکرات ژنو و متوافق بر سر نساختن سلاح هسته‌ای در جریانه، جمهوری اسلامی میخواد قدرت نمایی بکنه و بگه که ما حرف اولو در منطقه خاورمیانه عربی میزنیم، لو رو وادار بکنه که یک مقدار امتیاز به جمهوری اسلامی بده. منتها اسرائیل به قدری در این کار با مهارت عمل کرد که همه دنیا اونها رو مورد انتقاد قرار ندادن، ولی الان حماس رو مورد انتقاد قرار دادن و بیچاره مردم بیگناه و بیپناه غزه.
لطف کن از این جامازان یه برنامه بذاری که از دردشون اگر درد خبردار بشه رسی کاری ها. اصلا نمیرسن به ما، همش تبلیغاته، همش دروغه. بدبختی داریم، مستجرین بچه ها بیکار، اصلا که به داده ما نمیرسه، همش وعده. بعد به ما میگن شما سندهای مملکت، ما والا قولنامه هم نیستیم اصلا، کلا واقعا داریم بدبختی داریم میکشیم. خواهشان طور قرآن پخشش کنیم که بدونن که ما واقعا داریم بدبختی میکشیم. ما
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در انتظار پیام های شما هم هستیم. همزمان با ادامه بحران در عراق، مقام های آمریکایی اعلام کردند فعالیت های اطلاعاتی این کشور در مناطق تحت تسلط تروریست های داعش افزایش یافته است. اجازه بدید به گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گوش کنیم.
دولت آمریکا پروازهای اطلاعاتی بر فراز مناطق تحت کنترل نیروهای تروریستی داعش در عراق را به میزان چشمگیری افزایش داده است. الیسا اسلاتکین، مسئول اجرایی معاونت وزارت دفاع آمریکا در امور سیاسی، روز چهارشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان این کشور ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که ایالات متحده در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای عملیات رزمی در عراق ندارد، ولی وزارت دفاع آمادگی‌های نظامی لازم را با استقرار یک ناو دیگر در خلیج فارس فراهم آورده تا در صورت تغییر در استراتژی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری به کار گرفته شوند. خانم اسلاتکین گفت که آمریکا در مورد توانایی‌های داعش در عراق تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و تعداد پروازهای اطلاعاتی را به روزانه 40 تا 50 پرواز افزایش داده است، در حالی که تا ماه گذشته تنها یک پرواز صورت می گرفت. این مقام وزارت دفاع آمریکا با تاکید بر اینکه منافع امنیتی و حیاتی آمریکا ایجاب می کند که عراق و هیچ کشور دیگری به منطقه امن تروریسم تبدیل نشود، اضافه کرد که تلاش نیروهای داعش برای ایجاد منطقه امن در عراق تهدیدی بر منافع آمریکا محسوب می شود.
ISIL is Al-Qaeda.
برت مک‌کرگ معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق نیز در سخنان خود در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان به صراحت گفت که داعش همان القاعده است و ممکن است که نام و کادر رهبری ارشد خود را تغییر داده باشد، ولی در دکترین و بلند پروازی های خود همان سازمان تروریستی القاعده به شمار می رود که به طور روزافزونی تهدیدی برای منافع آمریکاست. این مقام وزارت خارجه افزود که داعش دیگر یک سازمان تروریستی محسوب نمی شود، بلکه ارتش کاملی است که در عراق و سوریه دولت خود مختار برپا کرده است. اعضای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نشست روز چهارشنبه را با این هدف برپا کردند که از دلایل عدم اقدام قاطع و پیشگیرانه دولت قبل از پیشروی داعش در عراق آگاه شوند. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان گفت که تقاضاهای پیشین این کمیته برای مقابله با داعش و عملیات تروریستی در عراق نادیده گرفته شده است. آقای رویس گفت که در همان حال سازمان‌های تروریستی و دولت ایران به هزینه امنیت منطقه در عراق قدرت بیشتری می‌گیرند و اکنون بر مردم عراق است که با نگاه به آینده دولتی را برپا کنند که منافع تمامی ساکنان این کشور را محفوظ بدارد. اعضای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در این زمینه با دولت اوباما متفق القولند که به جای نوری المالکی باید دولت مرد دیگری برگزیده شود که بتواند در عراق دولتی فراگیر تشکیل دهد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. بنیاد گلشیری با انتشار بیانیه روز چهارشنبه اعلام کرد دیگر مراسم اهدای جایزه ادبی گلشیری را برگزار نخواهد کرد. این تصمیم پس از برگزاری 13 دوره این جایزه ادبی گرفته شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از بابک غفوری آذر میشنویم.
مدیران بنیاد گلشیری میگویند به این نتیجه رسیدند که بهتر است برگزاری جایزه ادبی گلشیری را متوقف کنند. آنها در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کردند گفتند قصد دارند از این پس نیرو و منابع به گفته آنها اندک بنیاد گلشیری را وقف بخش دیگری از اهداف این بنیاد از جمله فعال‌تر کردن وبسایت بنیاد گلشیری کنند. آنها توضیح بیشتری درباره دلایل توقف برگزاری جایزه گلشیری ندادند، اما گفتند بخشی از هدفهای مندرج در اساسنامه بنیاد گلشیری به دلیل مشغله اهدای جایزه تا حدی مقفول مانده و حالا به دنبال عمل به آنها هستند. جایزه ادبی گلشیری به عنوان بخشی از برنامه‌های بنیاد ادبی هوشنگ گلشیری پس از مرگ این نویسنده شناخته شده راه اندازی و نخستین دوره‌اش در سال 1380 برگزار شد. اهدای جایزه سالانه هوشنگ گلشیری به آثار برتر ادبیات داستانی و نقد ادبی به زبان فارسی، تشکیل کارگاه‌های داستان نویسی، جلسات داستانخوانی و نقد و بررسی، تأسیس مرکز انتشارات و کمک به چاپ و نشر آثار داستان نویسان و برگزاری مراسم بزرگداشت داستان نویسان از جمله اهداف تعریف شده بنیاد گلشیری هستند که توسط چهره‌هایی چون سیمین دانشور، علی اشرف درویشیان، محمود دولت‌آبادی، سیمین بهبهانی، بهمن فرمان‌آرا و فرزانه طاهری پای ریزی شد. این بنیاد تاکنون توانسته بود 13 دوره جایزه ادبی گلشیری را به عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین جوایز ادبی بخش خصوصی ایران طی سالهای گذشته برگزار کند. هرچند در سالهای اخیر همواره از کمبود منابع مالی و همچنین کارشکنی‌های ضمنی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گلایه می‌کرد. از جمله چند دوره اخیر جایزه گلشیری به دلیل صادر نشدن مجوزهای لازم به شکل خصوصی برگزار شده بود. مشکلات برگزاری جایزه ادبی گلشیری در دولت دوم محمود احمدی نژاد به اوج خود رسید و حتی محسن پرویز معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد در اظهار نظری با اشاره‌ای تلویحی به جایزه گلشیری جوایز ادبی بخش خصوصی را متهم به دریافت کمک مالی از خارج از کشور کرد. فرزانه طاهری مدیر عامل بنیاد گلشیری مهر ماه سال گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا ابراز امیدواری کرده بود با تغییر دولت محمود احمدی نژاد فشارها بر جوایز ادبی بخش خصوصی کمتر شده و این بنیاد نیز بتواند بار دیگر جایزه گلشیری را در مکانی عمومی برگزار کند. حالا ظاهراً امیدواری ها به تحقق چنین خواسته ای رنگ باخته، هرچند هیئت مدیره بنیاد گلشیری در پایان بیانیه تازه‌اش نوشته به امید روزی خواهیم ماند که بتوانیم با جذب منابع و نیروی انسانی لازم به تمام هدفهایی که خوشبینانه در اساسنامه بنیاد پیش بینی کرده بودیم جامعه عمل بپوشانیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم و در اینجا همکارم حسن جعفری که از ساعت میشه گفت کی بودی دیگه یادم رفت، حسن مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته، کنار من در استودیوس با لبخند و سر حال. ببینیم که در دنیا چه خبره حسن جان.
سپاسگزارم جان. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد این حملات شد. پیشنویس این قطعنامه را تشکیلات خودگردان فلسطینی تدوین کرده بود و 29 عضو از مجموع 46 عضو این شورا به آن رأی مثبت دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید فلسطینی ها باید کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانشیان گفت تنها علاجی که تا قبل از نابودی رژیم صهیونیستی وجود دارد مقاومت قاطع و مسلحانه است. سقوط یک هواپیمای مسافربری در تایوان به مرگ بیش از 40 سرنشینان انجامید. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت چینی ترانس‌ایژیا بوده و به گفته مسئولان این شرکت روز چهارشنبه با 58 سرنشین به هنگام فرود ناموفق اضطراری در جزیره پنگوی تایوان سقوط کرد. برخی مقام‌های محلی گفتند دست کم 45 نفر در این سانحه کشته شدند. در ادامه واکنش‌ها به بخشنامه جدید شهردار تهران در مورد جدا کردن محل کار زنان و مردان، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران نیز گفته است که این اقدام همخوان با ارزش هاست و بازدهی را بالا می‌برد. آقای پورمحمدی روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت مبنایی با عنوان تفکیک جنسیتی نداریم، بلکه به این مبحث به عنوان افزایش راندمان اداری فکر می‌کنیم. شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین در بیانیه اعلام کرد موشک‌هایی که باعث سرنگونی دو هواپیمای جنگنده این کشور در روز چهارشنبه شد از خاک روسیه شلیک شده است. ساعتی پیشتر جدایی طلبان در شهر دونتسک از هدف قرار گرفتن یک هواپیما خبر داده و گفته بودند که خلبان این جنگنده با چتر نجات بیرون پریده است. سقوط دو جنگنده ارتش اوکراین کمتر از یک هفته پس از ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزی با 298 سرنشین در همین منطقه صورت می‌گیرد. جسد 40 تن از قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزی در شرق اوکراین روز چهارشنبه به هلند حمل شد. پس از فرود هواپیمای حامل اجساد در فرودگاه شهر آیندهوون، مراسم یادبود نظامی با حضور پادشاه، ملکه و نخست وزیر هلند و همچنین بیش از 1000 تن از بازماندگان و قربانیان انجام گرفت. در این مراسم به احترام جان باختگان یک دقیقه سکوت در سراسر هلند برگزار شد. از 298 سرنشین هواپیمای مالزیایی 191 تن هلندی بودند. جان
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. دوستان پیش از این که به تکرار مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا گوش کنیم، من به اتفاق همه همکارانم و همینطور امیر در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد به شما بدرود میگم. فراموش نکنید که وبسایت ما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. دوستان در مجله نماگر این هفته همکارم آرش حسنیا به بررسی سبد سیاست‌های دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود پرداخته است. با هم به نماگر گوش میکنیم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون از بسته سیاستی دولت 11 برای خروج غیر تورمی از رکود با شما سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. در ابتدای این مجله نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات این هفته ای ایران رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشید مجاور حسینی، اقتصاددان و پژوهشگر دانشگاه یوسی دیویس آمریکا، معتقد است که رکود حاکم بر اقتصاد ایران با کسادی معمول در چرخه‌های اقتصادی متفاوت است. این پژوهشگر اقتصادی دانشگاه یوسی دیویس کالیفرنیا در یادداشت خود که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده، مشکلات اقتصادی ایران را به دو دسته تقسیم کرده. اولین دسته از مشکلات را ناشی از مشکلات تحریم و دیگری را ناشی از مشکل کارایی اقتصادی می‌داند که به نوشته آقای مجاور حسینی مربوط به چند دهه مدیریت نامناسب اقتصادی و انباشت تدریجی آن است که نتایج مخرب آن از زمان دولت نهم و حتی پیش از آن قابل مشاهده بود. او این همزمانی مشکلات اقتصادی را موجب دشواری و دردآور شدن حل مشکل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران می داند. به نوشته فرشید مجاور حسینی، اولین تصمیمی که دولت باید بگیرد این است که آیا اراده‌ای برای عملی‌سازی اقتصاد مقاومتی و اداره اقتصاد با فرض ادامه تحریم‌ها وجود دارد یا خیر؟ این اقتصاددان سپس پاسخ می‌دهد که برای این کار باید افکار عمومی و برنامه‌های اقتصادی برای یک دوره ریاضتی سخت و طولانی آماده شود. به نوشته آقای مجاور حسینی، باید دولت کوچک شود و درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و شرایط برای مشارکت فعال بخش خصوصی مهیا شود. این پژوهشگر اقتصادی دانشگاه یوسی دیویس آمریکا شرط اول موفقیت در این برنامه را روشن بودن سیاست‌های دولت، رقابتی و منصفانه بودن شرایط فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. این اقتصاددان تاکید می‌کند که با سیطره انحصارها دولتی یا شبه دولتی‌ها و امتیازهای آشکار و پنهان آنها، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، باز هم مشکلات درونی اقتصاد ایران قابل حل نخواهد بود. محمود جامساز، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، به بسته سیاست دولت برای برون رفت از بحران رکود تورمی اشاره کرده و ضمن استقبال از آن تاکید کرده است که اقدام دولت در شناخت بیماری اقتصادی و بررسی علل بروز آن شاید در تاریخ اقتصادی کشور در چند دهه اخیر یکتا باشد. آقای جامساز در این حال معتقد است که راهکارهای ارائه شده توسط دولت در زمینه کاهش مالیات‌ها، تشویق صادرات و تقویت سازوکار مالی تجهیز منابع از طریق افزایش پس‌اندازها در بازارهای سرمایه و پول بدون دسترسی به منابع کافی کمی تردیدآمیز به نظر می‌رسد. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود ضمن اشاره به رویکرد دولت در طراحی این بسته به کاهش وابستگی بودجه به نفت و پابرجا ماندن مسئله تحریم‌ها می‌پرسد، حال اگر مالیات‌ها کاهش یابد چگونه دولت قادر خواهد بود که منابع لازم را برای امور بودجه جاری تامین کند؟
گاه شمار وعده‌ها.
در این تحلیل‌ها همچنان می‌توان ردپای دور باطل رکود تورمی را دید. این جمله از تحلیل فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است، از بسته ضد رکود تیم اقتصادی دولت که هفته قبل از آن رونمایی شد تا شاید بتوان با مدد گرفتن از آن اقتصاد ایران از مهلکه رکود تورمی نجات یابد. فرشاد مومنی که از زاویه نهادگرایی این بسته دولت را نقد کرده، در گفتگو با سایت الف تاکید می‌کند که بسته دولت به هیچ وجه جنبه برنامه‌ای ندارد و در واقع یک الگوی طبیعی نیست. با اینکه دولت 11 توانسته در ماه‌های گذشته مهار شتاب تورم را در دست گیرد، اما یک ماه پیش از این علی طیب نیا وزیر اقتصاد با این جملات در میانه نشست سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از تلاش دولت 11 برای اتخاذ چنین رویکردی خبر داد.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست. اون چیزی که به عنوان رویکرد اصلی دولت اتخاذ کرده، خروج غیر تورمی از رکوده. معناش این است که راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید و خروج از شرایط رکودی است.
بسته یا گزارش منتشر شده دولت شامل مقدمه مفصل است از اینکه چگونه اقتصاد ایران به این وضعیت غلطیده و پس از این ریشه یابی تلاش کرده تا جهتگیری های کلی برای خروج غیر تورمی از رکود را ارائه کند. این گزارش که حاصل کار ستاد هماهنگی های امور اقتصادی دولت است، چند پیش‌فرض را برای ارائه تحلیل و راهکار خروج از رکود در نظر گرفته است که تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان امسال اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی و توسعه فعالیت‌های اشتغالزا با نگاه ویژه به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط از آن جمله‌اند. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ایران، که به نظر می‌رسد نقشی کلیدی در تدوین این گزارش دارد، با شرکت در برنامه‌ای زنده در تلویزیون ایران، مبنای تدوین این گزارش و بسته سیاستی آتی برای خروج غیر تورمی از رکود را این گونه توضیح داد:
ما 4 تا محدودیت اصلی الان باش مواجه هست. اگه بخوایم از رکود خارج بشیم، باید موضع خودمون رو نسبت به این 4 تا محدودیت مشخص بکنیم. محدودیت اول این است که خب ما با شرایط تحریم مواجهیم. در واقع دسترسی به بازارهای جهانی و اینا برای ما محدودیت ایجاد کرده. محدودیت دوم که خیلی جدیه، تنگنای مالیه. شرایطی که بانک‌های ما دارن، بازار سرمایه ما چقدر میتونه منابع خلق بکنه در اختیار بانک‌های اقتصادی قرار بده، بودجه دولت. محدودیت سوم این است که ما الان با افت جدی سرمایه گذاری مواجه هستیم. و محدودیت چهارم هم این است که چون سطح درآمد در جامعه ما کاهش قابل توجهی داشته، با افت تقاضا هم در داخل به خاطر استمرار رکود و عمق رکود مواجه شد. ما اگر راجع به خروج از رکود در سال 1393 داریم صحبت میکنیم، 2 از این 4 محدودیت رو ما کاریش نمیتونیم بکنیم. یکی محدودیت های بین المللیه، یکی هم سرمایه گذاریست.
آقای نیلی در این برنامه از توجه دولت به تورم و در این حال تلاش برای خروج از رکود تاکید کرد.
درسته که ابعاد تحولی که نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده، مشخصا در زمینه تورم، ابعاد قابل توجهی بوده، ولی شرایط ما الان نسبت به شرایط مطلوب فاصله زیادی داره. آنچه که امروز زندگی مردم ما رو خیلی تحت تأثیر قرار داده و به همین خاطر هم مشغله اصلی دولت شده، موضوع رکوده. واقعا اینطوریه که اون کاهش‌های قابل توجهی که در سال‌های 1391 و 92 اتفاق افتاده، تا سال 1395 آثارش خواهد بود توی اقتصاد ما. منتها وظیفه دولت اینه که روند تحولات رو به سمتی ببره که اقتصاد از رکود خارج بشه.
بخش عمده‌ای از این بسته سیاستی دولتی ها توجه ویژه تدوین کنندگان آن به نقش نظام بانکی برای بیرون راندن اقتصاد ایران از رکود است. با این نگاه ویژه به نظام بانکی است که گفته ها و اظهارات ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با دقت و شدت و حدت بیشتری رصد می شود. آقای سیف در تازه ترین نشستی که با فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشته، از توجه بانک مرکزی برای بازگرداندن نقش هدایت منابع مالی مورد نیاز تولید به شبکه بانکی سخن گفته است.
الان بر مبنای نرخ موجود، حد اکثر قدرت جمع‌آوری منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی این حجمی است که داره انجام میشه. دوستان اگر تسهیلات بیشتر از این لازم دارید، بانک مرکزی که نمیتونه از پول پرقدرت خودش اجازه بده که استفاده بشه، این بانک‌ها باید منابع جمع کنن. جمع‌آوری منابع بیشتر یعنی در یه نرخ بالاتر. این نرخ بالاتر بیس برای افزایش نرخ سود تسهیلات. اگر این منطق رو بپذیریم، باید اجازه این کار انجام بشه. ما فکر میکنیم مصلحت نیست. 40% از پایه سرمایه یه بانک میتواند در بنگاهداری و سهام شرکت‌های دیگه اینجا باشه. الان متوسط این قضیه تو نظام بانکی که این همه داره روش بحث میشه شده نزدیک 50%، و ما هم به شدت داریم فشار میاریم. بعضی از بانک‌ها متخلفن، باید منضبط بشن که برگرده به اون 40%.
سکانداران اقتصاد ایران و از جمله آنها علی طیب نیا وزیر اقتصاد در حاشیه همان جلسه با فعالان بخش خصوصی این گونه از امیدهای خود به بسته سیاستی دولت سخن گفته است.
این بسته ای که دولت تهیه کرده یه بسته جامع و کامل هست، یعنی مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و بودجه‌ای که برای خروج از شرایط رکودی لازمه توی این بسته پیش بینی شده.
اما جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، از جای خالی یک سیاست در بسته سیاستی دولت سخن میگوید.
اگر دولت، نه اینکه در کل مبارزه علیه راندخاری
موفق بشه در کمتر از یک سال، اما روی کرد خودشو در این مورد نشان بدهد، آن وقت است که رونق اقتصادی کم کم شروع میکنه به اتفاق افتادن در کشورمون. این که رکود الان شده درست به دلیل همینه که خب آقای روحانی، اگر آنچه را که میگویید، اگر یک روز در میان خودتان یا همکارانتان به درستی اشاره به وضع مشکل فساد در دستگاه اقتصادی رانتخاری میکنن، خب بالاخره باید یک کاری در این مورد بکنید. نمیکنن، خب این رکود اقتصادی باقی میمونه.
کم نیستند کارشناسان اقتصادی خارج از مجموعه دولت که با آینده پر رونق اقتصاد ایران چندان خوشبین نیستند. از جمله آنها فرشاد مومنی است که در گفتگویش با سایت الف اطمینان می‌دهد که با این رویکرد کارنامه این دولت با دولت قبل فرق چندانی نخواهد داشت. از اینکه تا پایان این نماگر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. با من در تماس باشید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.